میکنه با خبر.
هفته بامداد به وقت ایران، خانم ها آقایان، با عرض سلام و درودهای گرم خدمت شما، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. در بامداد سه‌شنبه 8 دی ماه 1394 خورشیدی هستیم، برابر با 29 دسامبر 2015 میلادی. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا، صبحانه با خبر امروز رو با مجموعه ای از خبر، گزارش، تحلیل و موسیقی و ورزش به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. برای آگاهی از آخرین خبرها امروز با کیان معنوی همراه میشیم. با سلام به شما.
صبح بخیر آقای حسینی و درود به شنوندگان ارجمند رادیو فردا و این برنامه تلویزیونی. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه یکی از مهمترین گام‌های ایران در اجرای برجام را ارسال اورانیوم غنی شده به روسیه دانست. در بیانیه‌ای که وزارت خارجه آمریکا منتشر کرده، جان کری گفت هنگامی که یک کشتی حامل بیش از 11 تن اورانیوم با غنای پایین ایران را به سوی روسیه ترک کرد، مهمترین گام در راستای اجرای تعهدات ایران برداشته شد. بیانیه وزارت خارجه آمریکا پس از آن انتشار یافت که علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تکمیل روند تبادل سوخت به روسیه را تایید کرد. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، نیز روز دوشنبه به خبرگزاری تاس گفت که مراحل انتقال اورانیوم غنی شده ایران به روسیه تکمیل شده است. وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در بیانیه خود تصریح کرد که آژانس باید اکنون تایید کند که ایران تمام گام‌های کلیدی را پیش از اجرای برجام برداشته است. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه پیشروی‌های ارتش عراق را در بازپسگیری شهر رمادی از کنترل گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش ستود و این اقدام را گامی بر جلو در جهت شکست همه جانبه این گروه توصیف کرد. وزیر دفاع آمریکا از دولت عراق خواست تا از این فرصت برای حفظ صلح و آرامش در رمادی و جلوگیری از ورود به گفته او سایر افراطگرایان و تسهیل بازگشت شهروندان ساکن رمادی به این شهر استفاده کند. احمد داوودوغلو، نخست وزیر ترکیه، میگوید که کشورش تحرکات در غرب رودخانه فرات را به دقت زیر نظر دارد و نمیتواند قبول کند که سوری‌های دشمن کشورش به گفته او در آن ناحیه مستقر باشند. نخست وزیر ترکیه این سخنان را روز دوشنبه و در واکنش به آزادسازی یک سد بر روی رودخانه فرات از دست گروه موسوم به خلافت اسلامی به دست نیروهای کرد بیان می‌کرد. آقای داوودوغلو اضافه کرد که کشورش حساسیت خود در مورد حزب اتحادیه دموکراتیک کردهای سوریه که ادعا می شود با حزب کارگران کردستان PKK ارتباط دارد را به اطلاع متحدانش رسانده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، حکومت ترکیه بیش از این بارها به پیشروی شبه نظامیان کرد سوری مخالفت کرده است. رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه ایران و دبیر شورای عالی امنیت ملی به احتمال مصادره اموال بانک مرکزی جمهوری اسلامی در آمریکا برای پرداخت غرامت به قربانیان حوادث تروریستی اعتراض کردند. روز دوشنبه همزمان 166 نماینده مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان اخذ غرامت و خسارت از دولت آمریکا امضا کردند. به گزارش ایرنا، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، مصادره احتمالی اموال بلوکه شده ایران در آمریکا را اقدامی ستمکارانه و شبیه به سرقت خواند و صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، نیز تاکید کرد که اقدامات دولت آمریکا در هفته‌های گذشته از جمله مصوبه محدودیت مسافرت به ایالات متحده در عمل ناقض توافق اتمی وین است. گردباد کم سابقه ای که در دو روز اخیر نواحی جنوب غربی آمریکا تا کانادا را در نبرد دیده است، تا روز دوشنبه 43 کشته و خسارت زیادی بر جای گذاشته است. به دنبال وقوع این گردباد، صدها پرواز تعلیق و وابسته شدن بزرگراه‌ها، در نتیجه برف و سیل سفرهای پایان سال میلیون‌ها آمریکایی لغو شده است. و آخرین خبر این که محمد رستگاری، معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران، با بیان اینکه هوای ناسالم پایتخت وارد 17 روز شده است، گفت که در روز دوشنبه نیز شرایط آلودگی هوای تهران برای گروه‌های حساس همچنان ناسالم است.
با سپاس از کیان معنوی، اینک ببینیم در ادامه صبحانه با خبر امروز چه خواهیم داشت. در ابتدای برنامه امروز صبحانه با خبر، به اتفاق فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد، نگاهی خواهیم داشت به آخرین شماره نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی و بررسی دلایل عدم اشاره به نرخ رشد کشور در 3 ماهه اول سال جاری. در نبود روزنامه‌ها امروز شهرام رفیع‌زاده با دستچینی از مطالب هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها با ما همراه خواهد بود، هم سیاسی و هم فرهنگی و اجتماعی. با مهدی رستم‌پور سری به جهان ورزش می‌زنیم. البته مثل هر روز پیش از آن وضعیت هوای ایران رو به آگاهی خواهیم رساند. در بخش دوم صبحانه با خبر در ساعت 7:33 گفتگوی تحلیلی خواهیم داشت با محسن میلانی درباره پیروزی نیروهای ارتش عراق در بازپسگیری کنترل شهر استراتژیک رمادی از چنگ نیروهای داعش. شماری از پیام‌های تلفنی شما رو هم در این بخش می‌شنویم. منتظر دریافت پیامک‌های شما هستیم. می‌دونید که می‌تونید از 2 طریق برای ما پیامک بفرستید، یا از طریق تلفن با 2 شماره 2048 799 599 800 و 860، یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. نگاهی به آخرین شماره نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. سلام آقای خاوند.
سلام بر شما آقای حسینی و بر شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر.
در آخرین شماره نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی که به شاخصهای اقتصاد کلان ایران در 3 ماهه اول سال جاری اختصاص داره، هیچ اشاره‌ای به نرخ رشد کشور طی دوره مورد نظر نشده. میخواستم از شما بپرسم چرا این نشریه مهم آماری از اعلام اصلی ترین متغیر اقتصادی ایران خودداری کرده؟
ما به فصل زمستان رسیدیم و بانک مرکزی هنوز نرخ رشد بهار امسال رو اعلام نکرده، در حالی که بعد از آغاز دوران زمامداری حسن روحانی قرار بود نرخ رشد اقتصادی حد اکثر با فاصله 3 ماه منتشر بشه. متاسفانه در زمینه اطلاع رسانی شاهد نوعی بازگشت به دوران دولت‌های نهم و دهم هستیم، موقعی که چون نرخ رشد اقتصادی رو به منفی شدن گذاشت، بانک مرکزی تصمیم گرفت از انتشار اون خودداری کنه. در همین آخرین شماره نماگرهای بانک مرکزی، وقتی به 3 ماهه اول سال 94 میرسیم، میبینیم که ستونها خالیه. این ضربه تازه‌ای هست بر اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی که ادعا میکنه به طرف استقلال میره. البته نرخ رشد اقتصادی 6 ماه اول سال از طرف مرکز آمار ایران منتشر شده که گویا 1% بوده، ولی با توجه به وضعیتی که همه شاهد اون هستیم، کسی این آمار رو جدی نگرفت، به خصوص از این لحاظ که در توجیه اون فقط گزارش بسیار کوتاهی منتشر شد که شهرت پیدا کرد به گزارش 3 خط و 1 جدولی.
آقای خاوند، به رغم عدم انتشار نرخ رشد اقتصادی در سال جاری، به نظر میرسه که دیگر آمار منتشره در گزارش بانک مرکزی از رکود شدید در کشور خبر میده.
دقیقاً و به خصوص آمار مربوط به بخش صنعت در سه ماهه اول سال نشون میده که وضع به شدت بحرانی است، از جمله با توجه به پایین آمدن جواز تأسیس واحدهای صنعتی و به خصوص سقوط 24% سرمایه گذاری در واحدهای صنعتی در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته و همینطور وضعیت بد در بخش ساختمان که تأثیر منفی میذاره بر خیلی دیگر از بخش ها. در این شرایط با توجه به انفعال بانک مرکزی، محافل کارشناسی یا فعالان اقتصادی که میخوان نرخ رشد اقتصادی ایران رو بدونند، چاره‌ای ندارند جز مراجعه به آمار سازمان‌های بین‌المللی، از جمله صندوق بین‌المللی پول که نرخ رشد اقتصادی ایران رو در سال جاری بین منهای 0.5% و 0.5% برآورد کرده.
فرو رفتن اقتصاد ایران در رکود زمینه مساعدی رو برای اوجگیری انتقاد علیه دولت حسن روحانی به وجود آورده آقای خاوند؟
بله، و یکی از نشونه های همین اوجگیری انتقاد تشکیل فراکسیون ضد رکود در مجلس هست، مرکب از چهره های شاخص مخالف دولت که روز گذشتم نخستین نشست خودش رو برگزار کرد.
آقای خاوند، میخواستم بپرسم که خود دولت حسن روحانی تا چه حد مسئولیت داره؟ یعنی به عبارت دیگه این رکود دستاورد دولت‌های گذشته است یا دولت کنونی؟
ببینین، به احتمال قریب به یقین یکی از ریشه های این رکود هم طبعا پایین اومدن بسیار شدید قیمت نفت هست، به خصوص طی یک سال و نیم اخیر. ولی از طرف دیگه دولت آقای روحانی هم به نوعی در این وضعیت دست داره، از این لحاظ که طی این مدت ما شاهد هیچ اصلاح بنیادی و ساختاری در وضعیت اقتصادی کشور نبودیم و چنین به نظر میرسه که دولت 11 امیدش تنها و تنها به رفع تحریم ها هست که گویا قرار در طی یکی دو هفته آینده آغاز بشه، ولی من تصور میکنم که بدون انجام اصلاحات بنیادی و ساختاری و رساندن این پیام که ایران میتواند در انجام اصلاحات موفق بشود، تغییر بنیادی در وضعیت کشور اتفاق نخواهد افتاد.
حتی تا پیش از پایان سال جاری، یعنی در سه ماهی که باقی مانده؟
من تصور میکنم که این سه ماه در اقتصاد ایران نمیتواند معجزه اتفاق بیفته. دستیابی به رشد دراز مدت و پایدار نیاز به انجام اصلاحات بنیانی داره و متاسفانه همونطور که عرض کردم دولت 11 در این زمینه تا به حال کوتاهی کرده.
خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای خاوند.
منم از شما تشکر میکنم و روز خوبی رو آرزو دارم برای همراهان این برنامه.
یادآوری میکنم که وضعیت هوایی شهرهای کشور رو پیش از گزارش ورزشی به آگاهیتون خواهیم رساند. فعلا موقعی اون رسیده که با شما همراه بشیم و ببینیم در میان پیامهای تلفنی چه نظراتی بیان کردید.
هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. سخنگوی شورای نگهبان اعلام میکنه که ما قبل از اینکه نام نویسی افراد به پایان برسه شروع کردیم به تفحص و تحقیق در مورد آنها. یعنی چه؟ یعنی کار غیر قانونی رو خیلی قشنگ جار میزنند، وگرنه اینکه بعد از ثبت نام و وقت مشخص میبایستی رسیدگی گردد. چگونه است که اینها همیشه کارهایشان را به دلخواه خودشان، نه به دلخواه قانون، نه به گفته قانون انجام میدهند و کسی نیست بگوید بالای چشمتان ابرو.
آقای روحانی، شما که میفرمایید ما نه هلال شیعه داریم نه هلال سنی و هلال بد سخن به زبان می آورید، چرا حتی یک نمازخانه برای سنی ها در پایتخت ایران تهران وجود ندارد و سنی ها حتی از یک نمازخانه محرومند؟
آرزو می کنم مردم ایران یک روز به این مسئله پی ببرند که هرگز آخوندها نمیتونن به نسل آریایی حکومت کنن و هرگز پای صندوقهای رای نرن. امیدوارم که یک روز به این نقطه برسن.
نماینده باید شجاع باشد، نماینده باید نترس باشد. کاکا جان مثال آقای علی مطهری نماینده تهران تو باید شجاع باشه، نترس باشه، حرفش رو بزنه، نباید فقط به فکر خودش و فکر غرورش و فکر ماشینش باشه. باید مثال آقای مطهری فقط جان فدا دست مردم بکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امروز در ایران روز تعطیله و روزنامه ها منتشر نمیشه، ولی در عوض همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده به سراغ هفته‌نامه ها و ماهنامه ها رفته و مطالب جالبی از میان اونها تهیه کرده. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، تیتر آنان که آمدند روی جلد هفته‌نامه صدا جلب توجه میکنه، منظور چیه؟ منتظریم از جزئیاتش رو از شما بشنویم.
بله، هفته‌نامه صدا هفته‌نامه‌ای است که نزدیک به اصلاح طلبان هست. در این شماره عکس‌هایی رو در صفحه روی جلد خودش منتشر کرده که دو بخش هست. شماری از چهره‌هایی که عکسشون روی جلد هفته‌نامه صدا اومده، از جمله آقای رفسنجانی، آقای حسن خمینی، آقای حسن روحانی و برخی دیگر از روحانیان، کسانی هستند که در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان ثبت نام کردند و هفته‌نامه صدا اونها رو به عنوان فهرست اعتدال گرایان در انتخابات آینده معرفی کرده. اما سایر عکس هایی که در روی جلد هفته‌نامه صدا منتشر شده مربوط است به چهره های اصلاح طلب و اصول گرایی که باز به نوشته هفته‌نامه صدا ثبت نام کردن برای انتخابات آینده. و البته این عکس ها کسانی هستند که از نظر هفته‌نامه صدا میتونن در یک فهرست اعتدالی در انتخابات آینده حضور داشته باشن. دو سرلیست هم در این فهرست دیده میشه. در یک سو که اصولگرایان میانه رو شامل میشه، آقای علی لاریجانی قرار داره به عنوان سرلیست، و در سمت دیگر که چهره های اصلاح طلب هستند، آقای محمد رضا عارف سرلیستی رو بر عهده خواهد داشت. در مجموع روی جلد هفته‌نامه صدا و مطالب داخلیش گویای این نکته هست که احتمال ارائه یک لیست واحد از سوی اصولگرایان میانه رو و اصلاح طلبان وجود داره و البته با دو سرلیست. اما مطالب دیگری هم هفته‌نامه صدا در این شماره داره. گام اول اصلاح طلبان برای مجلس دهم بخشی است که در اون هفته‌نامه صدا به سراغ شماری از چهره‌های اصلاح طلب رفته که در حال حاضر هر کدومشون مسئول چند استان هستند در سطح ایران، که آقای علی صوفی، آقای یدالله طاهر نژاد، رسول منتجب نیا و برخی دیگر از چهره‌ها هستند. همچنین با یکی از کاندیداهای زن اصلاح طلب آذر منصوری هم هفته‌نامه صدا در این شماره گفتگویی انجام داده. آقای مسعود فراستی گفتگویی داره با هفته‌نامه صدا و در اون از پایان دوران بابک زنجانی‌های فرهنگ یاد کرده. و البته این روزنامه گفتگویی هم با محسن جلالپور داره، رئیس اتاق بازرگانی ایران، که تاکید کرده تعزیرات علیه اقتصاد آزاد است.
از هفته‌نامه مثلث چه مطالبی رو برای ما انتخاب کردید؟
هفته‌نامه مثلث هفته‌نامه است نزدیک به اصولگرایان. در این شماره عکس روی جلد رو اختصاص داده به آقای عباس سلیمی نمین از چهره‌های اصولگرا، که ایشون در گفتگوی خودش با هفته‌نامه مثلث پیش بینی کرده که در سال 96 در انتخابات ریاست جمهوری آینده رقابت میان آقای محمد رضا عارف و آقای حسن روحانی شکل خواهد گرفت. اما به نظر میرسه که این مطالب هفته‌نامه مثلث در جهت ایجاد انشقاق در میان اعتدالگرایان و اصلاح طلبان هست، چرا که این روزنامه این هفته‌نامه پیش بینی کرده که در انتخابات فعلی هم که قرار است هفتم اسفند ماه برگزار بشه، ممکن است لیست اعتدالگرایان از اصلاح طلبان جدا بشه. علاوه بر این هفته‌نامه مثلث همزمان از احتمال ائتلاف طیف‌های مختلف اصولگرایان شامل آقای علی لاریجانی، آقای غلامعلی حداد عادل، آقای محمد باقر قالیباف و همچنین اعضای جبهه پایداری گزارش داد.
آقای رفیع‌زاده، منظور هفته‌نامه نه دی از تیتر فتنه اکبر چیه؟
هفته‌نامه نه دی هفته‌نامه‌ای است که آقای حمید رسایی از چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری مدیر مسئول و صاحب امتیاز اون هست و در این شماره ایشون آقای اکبر هاشمی رفسنجانی و کاندیداتوری ایشون در انتخابات آینده مجلس خبرگان رو فتنه اکبر توصیف کرده، تاکید کرده در سرمقاله‌ای که نوشته اظهارات اخیر آقای هاشمی رفسنجانی درباره لزوم نظارت مجلس خبرگان بر نهادهای زیر نظر رهبر به گفته آقای رسایی آغاز فتنه بزرگی است که ایشون پیش بینی کرده این فتنه بزرگتر از اعتراضات سال 88 خواهد بود. پیشتر هم آقای رسایی در چند سخنرانی در هفته‌های اخیر همین موضوع فتنه اکبر رو مطرح کرده بود. علاوه بر هفته‌نامه نه دی، هفته‌نامه‌های دیگری هم که به طیف آقای محمد تقی مصباح یزدی نزدیک هستند در شماره‌های اخیر خودشون حملات تندی رو علیه اکبر هاشمی رفسنجانی انجام داد.
هفته‌نامه تجارت فردا تیتر بزرگ عبور از بحران رو انتخاب کرده. جزئیاتش رو برای ما میگید آقای رفیع‌زاده؟
بله، این هفته‌نامه تجارت فردا در شماره تازه خودش که شماره 159 هست گفتگویی داره با آقای محمد فتانت که ایشون رئیس سازمان بورس هست و آقای فتانت در این گفتگو پیش بینی کرده که در انتهای سیکل رکود اقتصاد ایران قرار داره و به گفته ایشون به زودی اقتصاد ایران وارد فصل رونق خواهد شد. این روزها بحث رکود یکی از بحث‌های اصلی در حوزه اقتصاد در ایران هست و دولت آقای روحانی به شدت در این زمینه مورد انتقاد به ویژه اصولگرایان قرار گرفته، اما هفته‌نامه تجارت فردا تلاش کرده با انتشار این گفتگو تا حدی از حجم حملاتی که به دولت آقای روحانی در زمینه رکود اقتصادی شده کاهش بده. البته آقای فتانت به نکات دیگری هم اشاره کرده. ایشون تاکید کرده که بهتر بود نامه شهار وزیر که لحن انتقادی داشت نسبت به فضای اقتصادی ایران منتشر نشه. هفته‌نامه تجارت فردا در این شماره چند مطلب دیگر هم داره. یک پرونده ویژه داره درباره فصل تازه اقتصاد ایران بعد از اجرای برجام و همچنین گزارشی داره درباره اینکه آیا بازار خودروهای گران قیمت در ایران رونق خواهد گرفت یا نه.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره هاتبرد.
خب، شماری پیامک و اظهار نظر از جانب شما به دستمون رسیده که پس از گزارش ورزشی اونها رو پخش خواهیم کرد. پیش از ورزش همونطوری که وعده کرده بودیم بپردازیم به وضعیت هوای کشور. امروز هوای اغلب شهرهای ایران آفتابیه که البته از فردا همراه با ابر، باران و برف خواهد بود، به ویژه در شمال غربی، غرب کشور، جنوب غربی، مرکز، دامنه‌های زاگرس، سواحل شمالی کشور، تهران و دیگر نواحی دامنه‌های جنوبی البرز و به طور خفیف‌تر در شمال شرقی. امروز هوای سمنان، تهران، کرج، قزوین، عراق، همدان، سنندج، کرمانشاه، بوشهر و خرم‌آباد همچنان آلوده است. امروز بعد از ظهر حداکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 3 درجه در زنجان تا 15 درجه در گرگان، 9 درجه در اصفهان و تهران، 12 درجه در رشت و ساری، 11 درجه در مشهد، 5 درجه در تبریز، ارومیه و سنندج، 7 درجه در قزوین و همدان و در شهرهای نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 11 درجه در زاهدان، شیراز و کرمان تا 23 درجه در بندرعباس، 15 درجه در اهواز و آبادان و 21 درجه در بوشهر. مهدی رستمپور منتظرمونه ببینیم از جهان ورزش برای ما چه داره.
سلام بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، صبح همگی بخیر. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران دیروز در حالی پیگیری شد که برنامه بازی‌ها طی دو سه روز گذشته چند بار تغییر کرد و این مسئله اعتراض تیم‌ها رو در پی داشت. بازیکنان استقلال در اعتراض به برگزاری مسابقه در چنین روزی با ماسک وارد میدان شدند که سوژه مورد توجه عکاسان و دوربین ها هم بود. استقلال تونست 3-1 سیاه جامگان مشهد رو ببره، امتیازاتش برابر شد با استقلال خوزستان، اما فعلا با تفاضل گل همچنان استقلال خوزستان صدرنشین رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران. استقلال تهران هم در رده دوم قرار داره. مسئله دوپینگ ورزشکاران روسی طی ماه‌های گذشته در رشته‌های مختلف از دو و میدانی گرفته تا ورزش‌های زمستانی و به تازگی در وزنه‌برداری خبرساز شده. اونا معتقد بودند که این مسئله سیاسیه، اما رامیل خبیروف مسئول سابق ستاد مبارزه دوپینگ ورزش روسیه اعلام کرده که انقدر مسئله دوپینگ در روسیه جدیه که نمیشه به سادگی اون رو انکار کرد. داوید ریگرت قهرمان وزنه‌برداری المپیک 1976 مونترال، فوق ستاره ورزش شوروی سابق، هم اشاره کرده که با توجه به این دوپینگ‌های گسترده اصلا دور از انتظار نیست که تیم وزنه‌برداری روسیه رو از رقابت‌های المپیک به طور کامل کنار بگذارن، اتفاقی که پیش از این برای وزنه‌برداری بلغارستان رخ داده. برای همین المپیک 2016 قبلا هم کشورهای نظیر ترکیه همچنین یونان دچار این محرومیت سنگین شده بودند. پیشتر خبرهایی داشتیم در مورد اختلافات و همچنین حاشیه‌هایی که در اردوی دوچرخه سواری وجود داره. بعد طبق گزارش خود خبرگزاری‌های ایران بحث تهدید جانی حتی در اردوها مطرح بود. حالا احسان خادمی دوچرخه سوار تیم مس کرمان در مصاحبه‌ای به خبرگزاری فارس گفته که باندبازی در تیم ملی بیداد میکنه، کسی که حتی سابقه کسب عنوان سوم در رقابت لیگ رو هم نداره دعوت میشه به اردو. خادمی تأکید کرده که گویا مسئولین دوست ندارن که ما در ایران بمونیم و شاید اونا دلشون میخواد ما به پیشنهاداتی که از کشورهای حاشیه خلیج فارس دارن پاسخ مثبت بدیم و داریم برای تیم‌های ملی اونها رکاب بزنیم. مارک آراغاجانیان مربی تیم ملی فوتبال ایران در مصاحبه‌ای تأکید کرده که حال کارلوس کیروش خوبه و به شایعات پاسخ داده در این خصوص و ضمن تأکید بر سلامتی جسمانی کارلوس کیروش گفته که اردوی تیم ملی از اسفند شروع میشه برای برگزاری بازی‌های باقی مونده از مرحله مقدماتی جام جهانی. مارکار اشاره کرده به اینکه فعلا از دو تا بازی تدارکاتی تیم ملی فقط بازی با نروژ قطعی شده و هنوز تایید نشده بازی ایران با مقدونیه. خبر آخر درباره رقابت‌های لیگ برتر انگلستان که تنها لیگیه که الان داره برگزار میشه، بقیه لیگا به خاطر سال نو تعطیل هستن، سال نو میلادی. آرسنال تونست با غلبه بر حریف خودش بورنموث به صدر جدول صعود کنه، لستر سیتی رو گرفت در صدر. لستر البته یه بازی کمتر داره که امروز برای بازگشت به صدر جدول رقابت فوق‌العاده دشواری خواهد داشت با منچستر سیتی، بازی فوق‌العاده حساس برای صدر جدول هم برای سیتی هم برای لستر و هم آرسنال و دیگر مدعیان کسب عنوان قهرمانی. دیروز منچستر یونایتد و چلسی در رقابتی که گل نداشت اما زیبا بود به تساوی بدون گل رضایت دادند. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزومندم.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، یکی از همراهان صبحانه با خبر نوشته از آقای روحانی که خیلی هم دوستشان دارم میپرسم چرا شما به خامنه ای که مردم را میکشد یا زندانی میکند چیزی نمیگویید. ایشون اضافه کرده آقای روحانی خودتان را به خاطر رهبر جهنمی نکنید. یکی دیگر از همراهان رادیو فردا در پیامکش نوشته تا به حال شک داشتم که جناب اردوغان یک سرفی افراطی است. ایشون اضافه کرده که آقای اردوغان برای خوشخدمتی به آمریکا و اسرائیل نه تنها در عراق و سوریه به گفته ایشان جنایت میکنه، بلکه در حق مردم ترکیه هم خیانت میکنه. این همراه رادیو فردا نوشته حمایت آشکار از داعش بیانگر این امر است. خب خب شماره دیگری از پیامک‌های شما رو در بخش دوم صبحانه با خبر به براتون خواهیم خوند. فعلا در ساعت 7:30 موقعی اون رسیده که بار دیگه با کیان معنوی همراه بشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه یکی از مهمترین گام‌های ایران در اجرای برجام را ارسال اورانیوم غنی شده به روسیه دانست. بیانیه وزارت خارجه آمریکا پس از آن انتشار یافت که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی روز دوشنبه گفت که تکمیل روند تبادل سوخت به روسیه اجرا شده است. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه پیشروی‌های ارتش عراق را در بازپسگیری شهر رمادی از کنترل گروه موسوم به خلافت اسلامی ستود و این اقدام را گامی به جلو جهت شکست همه‌جانبه این گروه توصیف کرد. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه میگوید که کشورش تحرکات در غرب رودخانه فرات را به دقت زیر نظر دارد و نمیتواند قبول کند که سوری‌های دشمن کشورش به گفته او در آن ناحیه مستقر باشند. رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه ایران و دبیر شورای عالی امنیت ملی به احتمال مصادره اموال بانک مرکزی جمهوری اسلامی در آمریکا برای پرداخت غرامت به قربانیان حوادث تروریستی اعتراض کردند. گردباد کم سابقه‌ای که در دو روز اخیر نواحی جنوب غربی آمریکا تا کانادا را در نوردیده است تا روز دوشنبه 43 کشته و خسارت زیادی بر جای گذاشته است. محمد رستگاری معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران با بیان اینکه هوای ناسالم پایتخت وارد 17 روز شده است گفت که در روز دوشنبه نیز شرایط آلودگی هوای تهران برای گروه‌های حساس همچنان ناسالم است. سازمان همکاری شانگهای روز دوشنبه اعلام کرد درخواست عضویت ایران را در این سازمان به محض برداشته شدن تحریم‌های سازمان ملل بار دیگر مورد بررسی قرار می‌دهد. دبیر کل گروه کشورهای عضو پیمان شانگهای روز دوشنبه به روزنامه ایزوستیا چاپ مسکو گفت که طبق اساسنامه این سازمان کشورهایی که تحت تحریم سازمان ملل باشند عضو دائم نخواهند شد.
با سپاس از کیان معنوی. در ادامه صبحانه با خبر گذشته از برنامه‌های معمول بر صبحانه با خبر مثل نگاهی به بخش دیگری از مطبوعات کشور، هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها و همچنین وعده‌ای که با فرج سرکوهی خواهیم داشت و همچنین بردیا افشین، گفتگویی داریم با محسن میلانی درباره پیروزی نیروهای ارتش عراق در شهر رمادی در بازپسگیری کنترل این شهر از چنگ نیروهای داعش. منتظر دریافت پیامک‌های دیگری از جانب شما هستیم. دو شماره تلفن به این منظور در اختیار شماست: 2048 799 599 800 و 860. یکی از خبرهای مهم دیروز رسانه‌ها پیروزی نیروهای دولتی عراق بر افراد گروه موسوم به خلافت اسلامی در شهر رمادی در عراق بود و بازپسگیری این شهر. نیروهای دولتی عراق اعلام کردند که پس از آزادی این شهر جنگجویان گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش یا کشته شده یا فرار کردند. پس از این پیروزی نیروهای دولتی عراق، ابوبکر البغدادی خلیفه خودخوانده گروه موسوم به حکومت اسلامی ویدیویی از خود پخش کرده که در آن ویدیو به طرفدارانش ندای پیروزی داده. برای تحلیل موقعیت داعش در عراق و سوریه امروز گفتگویی داریم با محسن میلانی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا. سلام آقای میلانی.
سلام خدمت شما و شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا.
آقای میلانی، با توجه به اینکه هنوز بخشی از استان الانبار در دست نیروهای داعش هست، میخواستم از شما بپرسم که اهمیت شکست این گروه در شهر رمادی در چیه؟
برای عراق این اتفاقی که افتاده به نظر میرسه که بزرگترین پیروزی سیاسی و نظامی برای دولت حیدر علی‌آبادی باشه. پیروزی سیاسی به این جهت که ایشون اولین نخست وزیر عراق که تونسته یه قسمت عمده ای از خاک عراق که در سلطه داعش بود و آزاد بکنه. اللحاظ نظامی هم بعضی از آمریکایی‌ها معتقد هستند که تاکتیکی که ارتش عراق استفاده کرده با تاکتیک‌های قبلی خیلی فرق داره، یعنی به این مفهوم که ارتش عراق تا مسئله رمادی سیستم های ضد چریکی رو استفاده میکرد، تاکتیک های ضد چریکی رو استفاده میکرد، ولی با آموزشی که اینها از طرف آمریکا دیدن تاکتیک جدید ارتشی، یعنی کلاسیک ارتشی رو استفاده کردن و تونستن پیروزی مهمی رو داشته باشن. مسئله مهم دیگه هم اینه که این اولین داستانیه که ما میبینیم دولت عراق، ارتش عراق با سنی ها، با قبایل سنی همکاری کرده و داعش را از یه شهر خیلی مهمی بیرون کرده. برای داعش هم این به نظر من مهمترین شکست نظامی در این یک سال و نیم اخیر هست. یه دلیلی که این خیلی برای داعش مهمه اینه که داعش یه بچه‌ای برای خودش به وجود آورده که این بچه اینه که ما شکست ناپذیر هستیم و پیروزی از آن ماست، ولی خوشبختانه اینها در جاهای مختلف دارن شکست میخورن و این وچه داعش رو به نظر من صدمه جدی زده. سوال اینه که آیا این مدلی که آقای علبادی استفاده کرده در رمادی در جاهای دیگه میشه استفاده کرد و میتونن دومین بزرگترین شهر عراق یعنی مصور رو در آینده نزدیکی آزاد کنند؟
خب بریم به سراغ ویدیوی ابوبکر البغدادی. در این شرایط چرا این ویدیو توسط داعش پخش شده به نظر شما؟
به نظر من دلیل عمدهش اینه که شرایط داعش امروز خیلی بدتر از قبل شده. این اولین باریه در این هفت ماه اخیر که البغدادی از خودش یه ویدیو نشون میده، 24 دقیقه است و نکات خیلی مهمی رو در این ویدیو مطرح میکنه. نکات اصلیش اینه که مثل همیشه ایشون داره سعی میکنه دعوایی رو که با اسد و آقای علبادی داره به عنوان ادامه جنگ‌های صلیبی مطرح بکنه که به نظر من حرف کاملا اشتباهیه، رابطه‌ای به جنگ‌های صلیبی نداره. در این ویدیو از تمام اعلام میکنه رسما که اوضاع احوال داعش در این چند ماه اخیر خیلی خوب نیست، ولی بعدم قول میده که وضع تغییر پیدا خواهد کرد و صحبت از این میکنه کسایی که از شهرهای زیر کنترل داعش فرار کردن خائن هستند، به خاطر اینکه همونطوری که ما میدونیم گزارش‌های زیادی هست که خیلی از این داعشی‌ها در حال فرار هستند. دو تا نکته جالب هم هست در این صحبت. یکی این که برای اولین بار خیلی صریحا حمله میکنه به اسرائیل و میگه به زودی ما ارتش داعش وارد اسرائیل خواهد شد، و بعدم حمله میکنه به عربستان سعودی برای اتحادی که اینها علیه داعش به وجود آوردن. ولی کلا اگر شما این 26 دقیقه رو مطالعه کنید ببینید که این ویدیویی از یه آدمی که احساس خطر میکنه، ویدیوی سازمانی نیست که داره به طرف پیروزی میره، ویدیوی سازمانی که به طرف شکست داره میره.
خیلی ممنونم آقای میرانی از توضیحاتی که برای ما دادید.
خیلی متشکرم از شما و روز همگی بخیر.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم با مطالبی متفاوت از هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها. آقای رفیع‌زاده، این مطالب متفاوت نخست در دو هفته‌نامه روشن توجه شما رو جلب کرده، چه مطالب مهمی از دو هفته‌نامه روشن انتخاب کردید؟
دو هفته‌نامه روشن در این شماره روی جلد طرح روی جلد و همچنین تیتر اصلی خودش رو با عنوان دکتر کارتخان اختصاص داده به گزارش‌ها و یادداشت‌های درباره رابطه پول با درمان بیماران در ایران و بازخوانی کرده ماجرای کودکی رو که در بیمارستان اشرفی اصفهانی خمینی شهر پس از مراجعه به بیمارستان و انجام بخیه به دلیل نداشتن پول بخیه تازه ازش کشیده شده بود و بازتاب بسیار گسترده‌ای در رسانه‌ها داشته. حالا هفته نامه روشن علاوه بر این بازخوانی سعی کرده که مرور کنه که چرا رابطه دکترها یا پزشکا با بیماران در ایران رابطه بسیار پولی شده و مبنای مادی پیدا کرده. علاوه بر این هفته دو هفته نامه روشن یه گزارش هم داره درباره اینکه مهران مدیری از چه مشکلی رنج می‌برد که کارهاش افت کرده و البته مطالب دیگری هم در حوزه فرهنگ و هنر در هفته دو هفته نامه روشن به چاپ رسید.
ماهنامه سرزمین من به سراغ برف و سرما رفته. چه مطالبی در این شماره دقیقاً مطرح شده؟
بله، ماهنامه سرزمین من در این شماره با عنوان اصلی برفگردی منتشر شده و سعی کرده که سفری زمستانی به روستاهای اطراف کوه دماوند رو هم توصیف کنه و هم راهنمای جامعی برای سفر در فصل زمستان به خوانندگان خودش ارائه بده که این مقاصد گردشگری زمستانی در ماهنامه سرزمین من معرفی شدن، تنها محدود به اطراف دماوند نیست، به نقاط مختلفی در ایران در اون اشاره شده. علاوه بر این یک گزارش داره درباره این که معماری ایران باستان به چه شکلی بوده و سعی کرده که معماری ساسانی رو در یک گزارش تشریح کنه.
آقای رفیع‌زاده، در ماهنامه دنیای تصویر چه مطالبی توجه شما رو جلب کرده؟
ماهنامه دنیای تصویر در شماره تازه خودش عکس روی جلد رو اختصاص داده به خانم ترانی علیدوستی که این روزها با بازی در سریال شهرزاد که البته در سینمای خانگی عرضه میشه نه از طریق تلویزیون رسمی ایران تونسته توجه بسیاری از مخاطبان رو جلب کنه. به همین دلیل عکس شماری دیگر از بازیگران این سریال هم روی جلد ماهنامه دنیای تصویر آمده، از جمله عکس آقای علی نصیریان که در این سریال نقش بزرگ‌ها رو بازی میکنه و پرونده خواندنی در این زمینه منتشر کرده. مطالبی هم درباره سینمای ایران و همچنین سریال‌های خارجی هم در شماره دنیای تصویر، شماره تازه دنیای تصویر به چاپ رسید.
عکس سفتلانا الکسیویچ برنده نوبل ادبیات 2015 روی جلد فصلنامه نگاه جلب توجه میکنه. عمده مطالب این شماره فصلنامه نگاه نو چیه آقای رفیع‌زاده؟
نگاه نو هر سال تلاش میکنه که بعد از اون که برنده نوبل ادبی معرفی میشه پرونده ویژه‌ای درباره آثار، زندگی و همچنین نمونه‌ای از آثار این چهره ادبی رو منتشر کنه. در شماره تازه هم کارهای خانم الکسیویچ رو منتشر کرده، اما علاوه بر این یک گفتگو داره با آقای ایرج فاضل درباره اینکه افسردگی بیماری هزار چهره‌ای هست و رابطه افسردگی با آثار ادبی رو هم مورد بررسی قرار داده. شماری از چهره‌های ادبی هم در این شماره آثاری رو منتشر کردن، از جمله آقای مسعود احمدی، نرگس انتخابی و همچنین محشید جعفری و احمد جلیلی و برخی دیگر از چهره‌های فرهنگی در ایران.
ببخشید که بی خداحافظی رفتم کاپیتن، این عنوان کاریکاتوریست روی جلد شماره تازه خط خطی، بیشتر برای ما میگید منظور چیه آقای رفیع‌زاده؟
بله، ماهنامه طنز و کارتون خط‌خطی در این کاریکاتور تلاش کرده که جدایی آقای علیرضا دبیر عضو شورای شهر تهران رو از محمد باقر قالیباف شهردار فعلی تهران به تصویر بکشه، برای اینکه آقای دبیر که از حامیان آقای قالیباف بوده در هفته‌های اخیر تلاش کرده که خط یا جهت‌گیری خودش رو در شورای شهر تغییر بده.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
در همراهی فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی هستیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی، سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزتون، در روز خوبی رو برای شما و اونها آرزو میکنم.
اجرای نمایش شب آوازهایش را میخواند اثر یون فوسه، نمایشنامه نویس نروژی آغاز شد. یون فوسه به رغم شهرت جهانی در ایران چندان شناخته شده نیست یا نبوده، پس میخواستم خواهش کنم نخست با معرفی این نویسنده آغاز کنیم.
بسیار پیشنهاد خوبی هستش. فقط این توضیح رو بدم که این نمایش شب آوازهایش را میخواند رضا گوران کارگردانی کرده، در سالن استاد سمندریان تماشا خانه ایران شهر به صحنه رفته و محمد حامد متن رو ترجمه کرد. این نمایش یک بار در جشنواره دانشجویی اجرا شد و بعد با مشکلات سانسور روبرو شد. حالا خود این یان فوسه که به گفته منتقدین بزرگ اروپایی بعد از هنریک ایبسن بزرگترین نمایشنامه‌نویس نروژ و اسکاندیناوی هستش، در سال 1959 در نروژ متولد شده و جامعه شناسی، فلسفه، زبان و ادبیات خونده و مدتی هم روزنامه‌نگار بوده و در این حال استاد دانشگاه. اما مهمتر این هستش که بیش از 50 نمایشنامه نوشته و همچنین چند رمان و مجموعه داستان کوتاه و که اغلبش با استقبال منتقدین معتبر روبرو شده. در مایه بسیاری از آثار او یا اغلب آثار او در روابط انسانی یا در واقع اونطور که منتقدین میگن غیبت و فقدان روابط انسانی در موقعیت‌های ناانسانی. بعد بیشتر وقایع رو با یکی از کاری که در نمایشنامه می‌کنید که از زاویه‌های از منظرهای گوناگون از نگاه‌های گوناگون واقع روایت می‌کنه و روایت‌ها معمولاً مثل یک پازل هستن که همه قطعاتش ارائه نمیشه بلکه یه تعداد قطعات ارائه میشه و بعد مخاطب تماشا یا خواننده خودش باید قطعات دیگر رو اونطور که تخیلش اقتضا میکنه اضافه کنه.
بعد نیست آقای سرکوی یه مقداری درباره داستان نمایش شب آوازهایش را میخواند بشنویم از شما؟
بله، یک زوج جوان هستند که کودکی هم دارند و بعد والدین اینها هستند و معشوقه به اصطلاح اون زن که مرد که مرد جوانی هستش و در این حال پدر اون کودک هستش، یک در آرزوی این هستش که نویسنده بشه. اغلب رویاش این هستش که نویسنده بشه اما ناشران هیچ ناشری کاراشو چاپ نمیکنه و همین جهت اوقات خودش رو به بتالت و به تخیل و با درگیری هایی که در اون شخصیت خودش داره در خانه میگذرونه. والدین اونا گاهی بهشون سر میزنن تا نوهشون رو ببینن. زن که یک زن جوان هستش از این به اصطلاح انفعال مردش به جان آمده، نومید شده و بعد در واقع این ازدواج شکست خورده در حالی که بیش از یکی دو سال ازش نمیگذره. زن برای اینکه به اصطلاح در جستجوی عشق هست، در جستجوی روابط انسانی هست و شور زندگی میره به یک به اصطلاح کافه ای در اون شهر و با دوستش ملاقات میکنه. البته این دوست دختر هست به اصطلاح. وقتی برمیگرده مرد فکر میکنه که او با یک مرد دیگه ملاقات کرده. به هر حال یک انفجاری رخ میده. بعد زن تصمیم میگیره خانه رو ترک بکنه، به معشوقش تلفن میکنه، معشوق میاد که اونو ببره اما یک اتفاق دیگری میفته. ما صدای افتادن یک شخص رو از پنجره و سقوط او میشنویم. کارمیکر فیلم کارگردان بزرگ آلمانی هم یک فیلمی بر اساس این ساخته در سال 2004 که در فستیوال برلین خیلی با استقبال روبرو شد.
آقای سرکوی در پس زمینه این داستان چه درون مایه های مطرح میشه؟ همون است که در اغلب آثار یان فوسه هست؟
اون هست، به اضافه این که ما در واقع در این داستان به خصوص دو تا تراژدی رو با هم تلفیق کرده، یکی تراژدی اجتماعی، وضعیت اجتماعی و تراژدی خانوادگی. یک بافتی از کنش کشش احساسی و کشش عقلانی به وجود آورده با یک نگاه نقادانه به موقعیت اجتماعی. البته کارگردان ایرانی کاری هم که کرده این هستش که یه دو تا مونولوگ اضافه کرده و بعد اون شخصیتی که به صورت تضاد شخصیتی مرد رو به صورت یک سامورایی در هم نشون داده که در واقع تخیلات او رو نشون میده و شفتگی ذهنی او و شخصیت سرکوب شده اون مرد که جامعه اونو سرکوب کرده به شکل یک سامورایی میاد.
خیلی ممنونم آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم.
یادآوری میکنم که دمای هوای آفتابی شهر یزد هم اکنون 0 درجه است و حد اکثر به 17 درجه بالای 0 میرسه. در میان پیامک های شما یکی از همراهان در اظهار نظرش نوشته، حمید رسایی به شمر میگوید برو کنار من آمدم، امضا از شلمزار شهر کرد اسقر جعفری. یکی دیگر از همراهان رادیو فردا به نام کوروش نوشته گروگان های 36 سال پیش غرامت را کم یا زیاد میگیرند، پس تکلیف ما چیست که گروگانگیران روزگار ما امیدها و آرزوهای ما را تباه کردند؟ غرامت ما را چه کسی میدهد؟ شماری اظهار نظر هم بر روی وبسایت رادیو فردا از جانب شما به دست ما رسیده و چاپ شده، از جمله در پیوند با سخنان جان کری که در واکنش به انتقال اورانیوم غنی شده به روسیه از این کار، از این عملیات استقبال کرده و تقدیر کرده. در این اظهار نظرها برخی مخالف هستند و برخی موافق، برخی به سخنان جان کری ایراد گرفتن و برخی تقدید کردن. به هر حال منظور اینه که با غنی سازی اورانیوم برخی موافقند و برخی مخالف. خب به بریا افشین بپیوندیم ببینیم از جهان موسیقی برای ما چه تهیه کرده.
نزدیک به 5 دهه از جدایی یکی از برجسته ترین زوجهای تاریخ موسیقی جهان میگذره، زوج سایمن و گارفانکل، مردانی که در سال 1970 میلادی اون هم پس از انتشار یک آلبوم بسیار موفق راه خودشون رو از هم برای همیشه جدا کردند. حالا به تازگی یکی از این دو مرد در مصاحبه‌ای حرفایی رو به زبون آورده که در همه این مدت 45 سال اونها رو در دل نگاه داشته بود. آرت گارفانکل در گفتگو با روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا احساساتش رو درباره انحلال گروه دو نفره سایمن و گارفانکل بالاخره علنی کرده و دیگر عضو این گروه رو، یعنی پول سایمن رو، به خاطر منحل کردن اون یک احمق خونده. حرفای جنجالی آرت گارفانکل از لحظه انتشارش در روزنامه تلگراف تا به حال بازتاب فراوونی در رسانه‌های معتبر بین المللی داشته. آقای گارفانکل با اینکه گفته بود نمیخواد در ضدیت با پول سایمن حرف بزنه، اما دوست دوران نوجوانی و زوج هنریش رو در سالهای دور یک هیولا خوند. گارفانکل حتی با اشاره به قد کوتاه پول سایمن این احتمال رو مطرح کرد که سایمن از یک نوع اختلال روانی موسوم به عقده ناپلئونی رنج میبره، پدیده‌ای که وجود رفتار بیش از حد زورمدارانه و اقتدار طلبانه رو در افراد کوتاه قد ناشی از احساس ناخوشایند کوتاه قامتی در بین اونها توصیف میکنه. البته آرت گارفانکل با اینکه اینقدر در مصاحبه اخیرش به پول سایمن تاخته، گفته همچنان در 73 سالگی برای همکاری های دو نفره مشتاقه. به این بهانه نگاهی میکنم به فعالیت های دو نفره پول سایمن و آرت گارفانکل در کنار هم در قالب زوج سایمن و گارفانکل که از موفق‌ترین و محبوب‌ترین چهره‌های تاریخ موسیقی محسوب میشن و از چهره‌های جریان‌ساز عرصه فرهنگ و هنر در دهه 60 میلادی. پول سایمن و آرت گارفانکل دوستان مدرسه‌ای بودند، دوستی که برمیگشت به سالهای آغاز نوجوانی این دو. این دو تحت تأثیر الگوشون گروه ایورلی برادرز فعالیت موسیقیشون را در همون سن و سال آغاز کردند و به مانند برادران ایورلی تلاش میکردند که آواز رو به شکلی دو نفره، به شکلی هارمونی نزدیک اجرا کنند. سایمن و گارفانکل در 16 سالگی گروهی رو به اسم تام اند جری شکل دادند و این آغازی جدی بود در رابطه هنری این دو نفر که از همون ابتدا رابطهشون پر بود از تنش، رابطه‌ای که بارها قطع شد و بارها وصل. این آهنگیست به اسم Hey School Girl از گروه تام و جری، از اولین آثاری که سایمن و گارفانکل در دوران نوجوانی در کنار هم اجرا کردند. گروه تام و جری البته دوام چندانی نداشت و سایمن و گارفانکل پس از فارغ التحصیلی از دبیرستان راه خودشون رو از هم جدا کردند. هر دو به دانشگاه رفتند و به فعالیت جدیشون در موسیقی فکر میکردند، البته دور از هم. با این حال پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه در سال 1963 میلادی دوباره این دو در 22 سالگی در کنار هم قرار گرفتند و زوج سایمن و گارفانکل رو شکل دادند و اولین آلبوم استودیویی خودشون رو به اسم صبح روز چهارشنبه ساعت 3 منتشر کردند. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light, it split the night. Touch the sound. این آهنگی است به اسم Sound of Silence یا آوای سکوت، اجرای اکوستیک این آهنگ که متعلق به اولین آلبوم سایمون و گارفانکل، آلبومی که اصلا از نظر تجاری موفق نبود و فروشی در حدود 3000 نسخه داشت و این ناکامی باعث شد سایمون و گارفانکل باز هم راهشون رو از هم جدا کنند. سایمون به انگلیس رفت برای اینکه بخت خودش رو در عرصه موسیقی در آن سوی اقیانوس اطلس آزمایش کنه و گارفانکل به دانشگاه تا کارشناسی ارشد ریاضی بگیره. اما زمانی که سایمون در انگلیس بود و گارفانکل در دانشگاه، یک ریمیکس تازه از این آهنگ بدون اطلاع سایمون و گارفانکل منتشر شد، ریمیکسی که در فضای موسیقی راک بود و این ریمیکس مورد استقبال بسیار گرمی قرار گرفت و به بیش از 1,000,000 نسخه به فروش رسید. این موفقیت غیر منتظره سرنوشت سایمون و گارفانکل رو عوض کرد. پس از موفقیت غیر منتظره آهنگ Sound of Silence در سال 1966، سایمون از انگلیس به آمریکا برگشت، در نیویورک در کنار گارفانکل زوج سایمون و گارفانکل رو شکل داد. این دو در همون سال دو آلبوم منتشر کردند. آلبوم اول Sound of Silence بود که در اون سایمون و گارفانکل آثاری رو بازسازی کردند که در سالهای قبل اونها رو ضبط کرده بودند، و بعد هم آلبومی رو منتشر کردند به اسم Parsley, Sage, Rosemary and Thyme یا جعفری، مریم گلی، اکلیل کوهی و زعتر. سایمون و گارفانکل آلبوم چهارم خودشون رو به اسم بوکنز در سال 1968 منتشر کردند و در سال 1970 آلبوم پنجمشون رو به اسم Bridge Over Troubled Water یا پلی بر روی رودخانه طغیان زده. این آخرین آلبوم استودیویی سایمون و گارفانکل بود، آلبومی که از نظر هنری و تجاری موفق‌ترین اثر گروه به حساب میاد. در این اثر پل سایمون به عنوان آهنگساز تلاش کرده دست به تجاربی متفاوت از نظر موسیقایی بزنه و از فضای موسیقی فولک فاصله بگیره و عناصری رو از سبکای مختلف موسیقی ملل و موسیقی های رایج و فراگیر در آثارش بگنجونه. آلبوم آخر سایمون و گارفانکل در آمریکا به بیش از 8,000,000 نسخه به فروش رسیده و برای سایمون و گارفانکل 5 جایزه گرمی رو به ارمغان آورده، از جمله جایزه بهترین آلبوم سال و آهنگ آغازین آلبوم به عنوان بهترین آهنگ و بهترین ضبط سال انتخاب شد. ما در پایان به آهنگ آغازین این آلبوم گوش میدیم که اسم آلبوم هم از اون گرفته شده، Bridge Over Troubled Water. اما یادآوری کنم همونجور که گفتم انتشار این آلبوم پایانی بود بر کار سایمون و گارفانکل. با این حال این دو برای چند اجرای زنده در سالهای مختلف کنار هم قرار گرفتند. ما با هم گوش میدیم پلی بر روی رودخانه طغیان زده از سایمون و گارفانکل.
رفته رفته به پایان صبحانه با خبر میرسیم. با سپاس بسیار از همراهیتون و آرزوی روزی خوش و بی‌دردسر برای شما.